آموس باب 6. رهبران چگونه باید از اختیارات خود استفاده کنند؟ کسانی که در مناصب قدرت و نفوذ هستند، چگونه باید قدرت و نفوذ خود را اعمال کنند؟ اگر در محل کار موقعیت برتری داشته باشید، چگونه از موقعیت خود استفاده می کنید؟ اگر والدینی هستید که مسئولیت فرزندتان را بر عهده دارید، یا شوهری هستید که به دنبال رهبری خانواده خود هستید، برای چه هدفی از اختیار خود استفاده خواهید کرد؟ یا شاید نقشه خداوند برای شما مسیحی افزایش ثروت باشد. شاید ثروت مادی یا افزایش ثروت مادی نصیب شما شود. اگر این اتفاق بیفتد، آیا می دانید چگونه با ثروت خود خدا را خوشنود کنید؟ در فصل 6 خداوند از طریق آموس رهبران اسرائیل را هدف قرار می دهد. کسانی که در موقعیت های قدرت و نفوذ هستند و دارای ثروت زیادی هستند و تکلیف خداوند این است که از اختیارات خود به شکلی منحرف استفاده می کنند. آنها از ثروت خود به گونه استفاده می کنند که خشم خدا را برانگیخته است. ما بار دیگر شاهد قضاوت شدید خدا خواهیم بود و با استفاده از این رهبران به عنوان یک نمونه منفی در حین حرکت متوجه خواهیم شد که چگونه خدا انتظار دارد از قدرت و ثروت استفاده شود. هفته گذشته دیدیم که اسرائیل در چنین شرایطی قرار دارد که جای تأسف دارد. مردم پادشاهی شمال اسرائیل به این دلیل به خدمت گرفته شدند: 1. پرستش دروغین، 2. برای انداختن عدالت به زمین و 3. برای ظلم به فقرا. قضاوت برای اسرائیل قطعی است، اما حتی با نزدیک شدن به داوری خدا فریاد می‌زند: مرا بجویید و زنده بمانید. به سمت من برگرد و آنچه را که درست است انجام بده. به دنبال خوبی عدالت را برقرار کنید. در حقیقت بگذار عدالت مانند آبها به پایین بغلتد و عدالت مانند نهرهای همیشگی روان باشد. هفته گذشته دوباره دیدیم که چگونه آموس مصیبت بر کسانی که آرزوی روز خداوند را داشتن اعلام کرد. وعده داده شده که روز پروردگار روز سیاهی برای آنها باشد. چرا؟ زیرا آنها منافق مذهبی بودند. وای بر کسانی که حق را به زمین می اندازند و برای عبادت به پیشگاه خدا می آیند. وای بر کسانی که فقرا را استثمار می کنند و سپس برای خدا قربانی می کنند. وای بر کسانی که به ناحق می پردازند و به پیشگاه خدا می آیند تا سرود بخوانند. فصل 5 با وعده خدا که آنها را به تبعید خواهد فرستاد به پایان رسید. فصل امروز صبح ما فصل 6 شامل دو مصیبت دیگر است. آیا شما به سمت قضاوت حرکت میکنید؟ اولین مصیبت فصل 6 متوجه کسانی است که در جهل به قضاوت میروند. اگر بخواهیم بگوییم این اولین نکته امروز صبح ما بود، ممکن است آن را به یک مثال برای به چالش کشیدن ما تبدیل کند. چیزی مانند آیا به سوی قضاوت خدا پیش می روید؟ نگاه کنید که بدبختی متوجه چه کسی است. آیه 1. وای بر آنانی که در صیحون آسودند و بر آنانی که در کوه سامره احساس امنیت می کنند. مردان سرشناس از نخستین امتها که خاندان اسرائیل نزد آنان می آیند. در حالی که آموس در حال نبوت کردن برای پادشاهی شمال اسرائیل است، گاهی اوقات یک گلوله اخطار در سراسر کمان یهودا به سمت جنوب شلیک میکند. اشاره به صیحون در آیه 1. به طور معمول اورشلیم یک شلیک هشدار است. یهودا نیز نارضایتی خدا را برمی‌انگیزد. این مردان قابل توجه آیه 1 دارای اعتبار سرزمین هستند. آنها رهبر هستند، اختیار دارند. قوم اسرائیل نزد این مردان میآیند. چرا؟ خب این رهبران قدرت تعیین بدهی‌های مالیاتی را دارند. ما شاهد بودیم که در هفته گذشته از فقرا مالیات گرفته شد. آنها بر توزیع ثروت از طریق مالیات و وجوهی که پس از لشکرکشی‌های موفقیت‌آمیز به دست آمده است نظارت می‌کنند. آنها قدرت دارند در صورت بروز اختلاف بین مردم قضاوت کنند. این مردان پیشرو از احترام و گاه تحسین مردم برخوردار بودند. در حالی که اولین مصیبت یافت شده در فصل 5 مصیبت عمومی‌تری بود که هدف آن جمعیت عمومی بود. دو مصیبت در فصل 6 متوجه کسانی است که در موقعیت‌های رهبری هستند، کسانی که در اختیار هستند. این مردان برجسته و آیه 1 می‌گوید آنها آسودند، احساس امنیت می‌کنند. این کوه سامره یک دژ نظامی بود که نفوذ دشمن بسیار دشوار بود. بنابراین مردان کاملا آرام هستند. زندگی خوب است، هیچ کس نمیتواند به آنها آسیب برساند. مردم این سرزمین به خاطر مهم بودنشان به سوی آنها سرازیر میشوند. مردم این سرزمین با آنها وابستند، اما آنها به هیچ کس وابسته نیستند. خیالشان راحت است، احساس امنیت میکنند. اما خدا از این مردان برجسته میخواهد که یک چمدان ببندند. آیه 2. به سمت شمال، به سمت حمات بزرگ و کلنه، قبلا در شرق سوریه، اکنون تحت نفوذ اسرائیل، حرکت کنید. سپس به جاد که قبلا در فلسطین بوده، اکنون تحت حاکمیت یهوده، فرود آیید. این شهرها را رصد کنید. آیا شما بهتر از این پادشاهی ها هستید؟ نه. آیا قلمرو آنها از قلمرو شما بزرگتر است؟ دیگر نه. هدف خدا این است. شما بهتر از ملت های اطرافتان نیستید و آنچه با آنها کردید دیگران نیز می توانند با شما انجام دهند. یک ملت بیگانه می تواند بیاید و شما را تباه کند. در آیه 3 بینشی از فلسفه زندگی این مردان برجسته به ما ارائه شده است. آنها روز فاجعه را دور انداختند. یعنی آنها به قضاوت فکر نمی کنند. آنها به عواقب رفتار شیطانی خود فکر نمی کنند. به فصل 9 آیه 10 نگاه کنید که می تواند تلنگری بزند به این مردان و تفسیرش اینه. همه گناهکاران قوم من به شمشیر خواهند مرد که می گویند فاجعه به ما نمی رسد و متوجه ما نمی شود. هیچ عواقبی برای اعمال من وجود ندارد. بنابراین می توانم هر طور که می خواهم انجام دهم زندگی کنم. من میتونم. پایان آیه 3 به جایگاه خشونت نزدیک میشویم. فاجعه نخواهد آمد. من به کسی پاسخگو نیستم. آیا در بین ما کسی هست که اینطور باشد؟ که اینطور فکر کند؟ آیا میدانید خداوند همه را میبیند و همه را میداند؟ او آنچه را که تو در خفا انجام میدهی میبیند. او افکار شما را میداند. او تمام بدیهایی را که در گذشته انجام داده اید یا در حال حاضر در ایران هستید میداند. آیا هر فکری را که خدا قاضی عادل است سرکوب می‌کنید؟ پولس رسول می‌گوید که مردان و زنان عادت دارند که حقیقت را سرکوب کنند. پولس استدلال می‌کند که شما دارای وجدانی هستید که از طرف خدا به شما داده شده است که درست و نادرست را می‌شناسد. او می‌داند که خدایی وجود دارد که شما را مورد بازخواست قرار می‌دهد. اما پولس می‌گوید که به دلیل بی‌عدالتی خود این حقیقت را سرکوب می‌کنید. شما هر فکری در مورد وجود خدایی که قضاوت میکند دور میکنید. این به شما این امکان را میدهد که در بی‌عدالتی افراط کنید. روز فاجعه را خیلی دور مینگرید. با خودت میگویی فاجعه به من نمیرسد. ای دوست، اگر آموس یا پولس اینجا بودند به شما میگفتند این کار را نکن. افکار قضاوت را سرکوب نکنید، بلکه برعکس عمل کنید. در مورد این حقیقت که روز فاجعه در راه است طولانی و سخت فکر کنید. روز قضاوت شما در برابر خدای مقدس خواهید ایستاد. فکر کردن در مورد چنین چیزی را به تعویق نیندازید. افکار چنین چیزی را سرکوب نکنید. چرا که نه؟ زیرا این اولین قدم برای نجات و رهایی شما از آن روز فاجعه است. وقتی متوجه شدید که خدای مقدسی وجود دارد که شما را قضاوت خواهد کرد و وقتی متوجه شدید که در برابر او گناهکار هستید، از نظر اخلاقی و شکسته و سزاوار قضاوت هستید، آنگاه شروع به ترس از روح خود خواهید کرد. سرود معروف آنها این گونه است: این لطف بود که به قلب من ترس را آموخت. کاری که بعداً باید انجام دهید این است که نصیحت فصل 5 آموس را بگیرید، خدا را جستجو کنید و زندگی کنید. توبه کن و خدا را طلب کن. از او طلب بخشش کنید. او این حقیقت شگفت انگیز را برای شما آشکار خواهد کرد که پسر خود را فرستاد تا مجازات گناهان شما را بپذیرد. او مصلوب شدن مسیح را به شما نشان خواهد داد. و اگر به این نجات دهنده شگفت انگیز عیسی مسیح ایمان داشته باشید، زندگی ابدی خواهید داشت. سطر بعدی سرود معروف به این صورت می شود: و ترس‌هایم را رها کن. روز فاجعه را در ذهن خود به تعویق نیندازید. این مردان برجسته که آسودند بی‌خبر به سوی فاجعه می‌روند. گویی آنها از یک سفر دریایی مجلل در رودخانه لذت می‌برند. روی صندلی‌های عرشه خود دراز کشیدند، شراب می‌خورند بدون توجه به دنیا، غافل از اینکه یک آبشار 100 فوتی در جلو وجود دارد. نگویید روز قیامت نخواهد آمد. عیسی مثلی از مرد ثروتمندی گفت که به قضاوت آینده فکر نمی‌کرد. فلسفه او در زندگی بخورید به یاشامید و شاد باشید بود که چندان شباهتی به فلسفه این مردان برجسته ندارد، همانطور که ما خواهیم گفت. اما در مثلی که عیسی گفت، خدا به این مرد ثروتمند گفت: ای احمق، همین شب جانت از تو خواسته می شود. ای دوست، فکر کردن به روز فاجعه را به تعویق نیندازید، ممکن است همین فردا شب برسد. آیا با خدمت به خود خشم خدا را برمی انگیزی؟ دومین مصیبت از فصل 6 و سومین مصیبت متوالی که از فصل 5 به حساب می آید، فکر می کنم هنوز متوجه این مردان برجسته است. اگر بخواهیم بگوییم این دومین نکته ما امروز صبح بود، ممکن است آن را به سوالی تبدیل کنیم تا ما را به چالش بکشد. چیزی مانند: آیا با خدمت به خود خشم خدا را برمی انگیزید؟ بیایید به زندگی این مردان برجسته نگاه کنیم. آیه 4 را پیدا کنید. وای بر کسانی که بر تخت‌های عاج دراز می‌کشند و روی کاناپه‌های خود لم می‌دهند. تجمل و تجمل‌گرایی. به احتمال زیاد با توجه به آنچه از آموس می‌دانیم، آنها پول خود را از راه‌های ناعادلانه و فاسد به دست آوردند. اما این چیزی نیست که آنها در اینجا با آن تکلیف می‌کنند. چیزی که خدا را آزار می‌دهد تجملات آنها در پرتو آیه 6 است. آنها از وضعیت ملت اندوهگین نیستند، برای خود خرج می‌کنند، در حالی که فقرا به زانو در می‌آیند. مردان قابل توجه وارد فروشگاه مبلمان محلی می‌شوند و می‌گویند: برای من تخت معمولی وجود ندارد، بسیار متشکرم، تخت از آج خواهم داشت. و از آنجایی که من نیازی به کار ندارم، پس از برخواسته از تخت آج خود به یک کاناپه نیز احتیاج خواهم داشت. هنوز در آیه 4 آنها بهترین غذا بره و گوساله را می‌خورند. یک اسرائیلی به طور متوسط ممکن است فقط 3 بار در سال گوشت بخورد، شاید در یک جشنواره. این رهبران زیاده خواه هستند. این مردان بیکار نیاز به کار دارند. به نظر می رسد که آنها حکومت نمی کنند. آنها به هیچ شکل و وجوهی کار نمی کنند. بنابراین آیه 5 آهنگ های بیهوده خواهند خواند و مانند داوود برای خود آلات موسیقی اختراع خواهند کرد. به خودی خود اشتباه نیست. داوود به خاطر موسیقیش مورد ستایش قرار گرفت، اما این مردان برجسته بدون غم و اندوه در مورد وضعیت کشور مشغولشون این کاری هستند. آیه 6 آنها نه فنجان شراب بلکه کاسه های شراب می نوشند. آنها لوسیون پوستی معمولی ندارند، بلکه بهترین و گران قیمت ترین روغن ها را دریافت می کنند. زندگی مجلل، زندگی افراطی، زندگی تجملی، و آنها همه این کارها را انجام می دهند. پایان آیه 6 را علامت گذاری کنید. اما از ویرانی یوسف اندوهگین نمی شوند. در اطراف آنها ملت در حال خوش شدن است. در اطراف آنها فقرا مبارزه می کنند. در اطراف آنها بی‌عدالتی شکوفا می شود. در اطراف آنها مردم در جاهلیت راه می روند و خدا را به گونه ناپسند عبادت می کنند. حقیقت در هیچ کجا یافت نمی شود. کشور در حال فروپاشی است و شراب می نوشند و آوازهای بیهوده می خوانند و آلات موسیقی جدید اختراع می کنند و بهترین روغنها را برای پوست خود تهیه می کنند و خدا از این متنفر است. آنها مردان قابل توجهی هستند. آنها اختیار رهبری دارند. این اختیار را خدا داده است. خداوند به رهبران اختیار می دهد، اما در کنار آن اختیار به مردم اجازه می دهد: به مردم نیکی کنید، به زیر دستان خود خدمت کنید. چطور جرأت می کنید از اختیارات برای خدمت به خودت استفاده کنید؟ چگونه جرأت دارید از ثروت خود برای خرید تخت‌های عاج استفاده کنید؟ خدا از آنها می‌خواهد که چگونه از قدرت خود استفاده کنند؟ ما پاسخ را در سراسر کتاب مقدس می‌یابیم. خداوند از صاحبان قدرت و توان مالی برخوردار است که به یتیم در میان خود کمک کنند، به بیوه خدمت کنند، عدالت را رعایت کنند، به فقرا و بیگانگان در میان آنها نیکی کنند. بی خانمان را پناه دهند. در عوض آنها از قدرت خود برای اهداف خودخواهانه استفاده می کنند و باعث سوزاندن خشم خدا می شوند. هر کسی که دارای اختیارات خدادادی باشد بر اساس میزانی که از آن اختیار برای خیر دیگران استفاده می کند مورد قضاوت قرار می گیرد، نه خود. معیاری که خداوند برای رهبران سیاسی امروز ما در نظر می گیرد این است که چگونه از بیماران مراقبت می شود، چگونه از سالمندان مراقبت می شود، چگونه با یتیم رفتار می شود، آیا حامیان ضعیف و آسیب پذیر وجود دارند یا نه، چه در آنجا باشند یا نه. عدالت در زمین است، شغلی که خداوند برای شوهران قائل است، چیزی است که به موجب آن آنها باید از قدرت و توان خود برای خدمت و محافظت از همسران خود استفاده کنند، به شکوفایی آنها کمک کنند. معیاری که خداوند برای والدین در نظر می‌گیرد، معیاری است که به موجب آن از آنها انتظار دارد که از قدرت خود برای پرورش، برکت، خدمت و تأدیب محبت آمیز برای همه فرزندانشان استفاده کنند. این مردان برجسته از قدرت خود برای سود بردن خود استفاده می کنند. آنها از منابع مالی خود برای خود استفاده می کنند. هدف همه اینها کمک به آنها برای احساس راحتی و امنیت است و همه در حالی است که اطرافیانشان بی‌نوا هستند. و خداوند نسبت به اینها خشمگین است. چه کسی استفاده از اقتدار را به طور کامل برای ما تقلید کرد؟ عیسی مسیح انجام داد. آمد نه برای قدرت بلکه برای خدمت. پسر خدا که با استفاده کامل از ثروت برای ما تقلید کرد. برای اینکه ثروتمند بود فقیر شد. با اینکه ثروتمند بود فقیر شد. به این پیشگویی در مورد او که در اشعیا یافت می شود گوش دهید. این گونه باید از قدرت و اختیار استفاده کرد. بنگر، بنده ای را که از او حمایت می کنم و گزیده ام را که روح من از او لذت می برد. روح خود را بر او نهادم. او عدالت را برای ملت ها پدید خواهد آورد. این همان چیزی است که او از قدرت و اقتدار برای آن استفاده می کند. فتیله ای که ضعیف می سوزد خاموش نخواهد شد. نگرانی او برای دیگران به ویژه برای ضعیف و آسیب پذیر. او صادقانه عدالت را به اجرا خواهد گذاشت تا زمانی که عدالت را در زمین برقرار نکند از بین ما نمی رود و مایوس نمی شود. آیا ما به دنبال تقلید از مسیح هستیم؟ قبل از اینکه به جلو برویم اجازه دهید ما را با این پرسش که چگونه ما به عنوان مسیحی در برابر استفاده مردان برجسته از عمر مالی مقایسه میکنیم به چالش بکشیم. همه ما در شرایط مالی متفاوت هستیم. من این را درک میکنم. برخی از ما فقیر و برخی دیگر نسبتاً ثروتمند هستیم. همانطور که در این سریال بارها گفته ایم پولدار بودن گناه نیست. اما ما میتوانیم از پول خود به روش گناه‌آلود یا غیرعاقلانه استفاده کنیم. ما می توانیم نسبت به پول نگرش گناه‌آلود داشته باشیم. فرق نمی کنه فقیر یا غنی. چیزی که من فکر می کنم باید از آن آگاه باشیم این است که فرهنگی که ما در آن شنا می کنیم یک فرهنگ مادی گرایانه است. یک فرهنگ مصرف کننده. ما در فرهنگی زندگی می کنیم که سالانه حدود 10 میلیارد پوند برای سرگرمی های خانگی در بازاری که سال به سال رشد می کند خرج می کند. ما در فرهنگی زندگی می کنیم که در آن فقر در حال افزایش است. کلیسا فرا خوانده شده است که با دنیا متفاوت باشد. در نحوه استفاده از پولمان متفاوتیم. آیا شما متفاوت هستید؟ ما خواسته نشدیم که از پول خود منحصراً برای خود استفاده کنیم. ما به عنوان مسیحیان فرا خوانده شده ایم تا سخاوتمند باشیم. ما به فداکاری برای نفع دیگران فرا خوانده شده ایم. و من دوست دارم چگونه پل سخاوتمندی را که باید داشته باشیم توصیف میکند. او میگوید ما باید با آنچه که داریم سخاوتمند باشیم نه با آنچه که نداریم. سخاوتمند با توجه به امکانات خود. چه فقیر و چه ثروتمند. قضاوت خدا در مورد این مردان برجسته زیرا آنها بدون توجه به دیگران از خود مراقبت میکنند. در آیه 7 آمده است. اول خواهد بود. اولین امت از نظر قدرت و اقتدار و ثروت اولین قضاوت خواهد بود. در تبعید اولین از سرزمین خواهند بود. خداوند تضمین میکند که عیاشی آنها از بین خواهد رفت. خداوند از مغرور بیزار است. اگر بخواهیم برای نکته سوم و آخر عنوانی بیاوریم که آیات 8 را تا آخر خلاصه کنیم، یک عنوان مناسب است. خداوند از متکبران بیزار است. خدا خودش را با قاطعیت میگوید. او با بیان اینکه کیست خود را با سه روش مختلف و قسم خوردن به خود بر نظر خود تاکید میکند. با آیه 8 نگاه کنید. 1. یهوه خدا به خود سوگند یاد کرده است. 2. خداوند را اعلام میکند. 3. خدای لشکرها. من از غرور یعقوب متنفرم و از دژهای او متنفرم و نابودی در راه است. نتیجه آن نابودی در آیه 9 و 10 آمده است. به ما گفته شده است که اگر 10 مرد در یک خانه بمانند خواهند مرد و هنگامی که یکی از خیشاوندان کسی که او را برای دفن مسموم کند او را میبرد تا استخوان‌ها را از خانه بیرون بیاورد و به کسی که در درون خانه است میگوید آیا هنوز کسی با تو هست؟ او خواهد گفت نه. و او خواهد گفت ساکت بمان. ما نباید نام خداوند را ذکر کنیم. قضاوت خدا انقدر جامع خواهد بود که تعداد کمی زنده خواهند ماند. قضاوت خدا چنان هولناک خواهد بود که باعث می شود مردم از خداوند پنهان شوند و تنها ذکر نام خدا برای آنها وحشت خواهد داشت. خداوند آیه 11 خانه بزرگ و کوچک را به یک اندازه خراب خواهد کرد. چرا؟ تمام ملت فاسد شدند. از بزرگ تا کوچک. منظور آیه 12 این است که اسب‌ها روی سنگ نمی‌دوند، گاوها نمی‌توانند ساحل سنگی را شخم بزنند. این چیزها پوچ است. آنها معنی ندارند. پس چرا مردان برجسته عدالت را به سم و میوه عدالت را به ابسنتین تبدیل کرده است که خواننده عبری آن را به عنوان تلخی درک می‌کند؟ این پوچ است. منطقی نیست. این نباید باشد. در مزمور 82 چون عدالت منحرف شده است زیرا عدالت یافت نمی شود، مزمور می گوید که پایه های زمین می لرزد. یعنی وقتی خداوند همه چیز را آفرید، عدالت را در تار و پود خلقت خود قرار داد و هنگامی که عدالت مسموم شود و عدالت اجرا نشود، آفرینش گره می خورد، هرج و مرج باز می شود. باب هرج و مرج باز می شود. غرور بنی اسرائیل دوباره در آیه 13 ظاهر می شود. آیا ما با نیروی خود کارنائیم را برای خود تصرف نکرده ایم؟ عدم اشاره به خدا در پیروزی آن، آنها فراموش می کنند که چیزی جدا از او نیستند. آنها فراموش می کنند که چیزی جدا از او ندارند. آنها فراموش می کنند که جدا از او ناتوان هستند. خدا از این غرور متنفر است. او با مغرور مخالف است. آنها طبق آیه 14 فروتن خواهند شد. زیرا اینک ای خاندان اسرائیل، من قومی را بر ضد شما برخواهم انگیخت و آنها به شما ظلم خواهند کرد. بیایید ببینیم که چگونه قدرت و غرور شما در برابر من خدای لشکریان منصفانه است. ما می توانیم این را به لیست مثال های منفی خود اضافه کنیم و از آنها درس بگیریم. خدا با مغرور مخالف است. فروتنان را جلا می دهد. سربلند می کند. خدا از طریق پولس رسول ما را به چالش می کشد که می گوید چه چیزی دارید که دریافت نکردید و اگر آن را دریافت کردید چرا چنین فخر می کنید که گویی نگرفته اید؟ نتیجه مردان سرشناس اسرائیل خودخواه و مغرور هستند. آنها راحت هستند و احساس امنیت می‌کنند. قبل از اینکه آموس با آنها خطاب کند، آنها در حال حرکت به سمت یک آبشار 100 فوتی مجلل و کاملا ناآگاه بودند. آنها در تجمل و جلال زندگی می‌کنند، در حالی که ملت در تباهی زانو زده و در حال زوال است. خداوند همه اینها را به پایان خواهد رساند. روز فاجعه در راه است، قضاوت در راه است، تبعید در راه است. خداوند روز این جهان را که ما می‌شناسیم به پایان خواهد رساند. همه بی‌عدالتی‌ها از بین خواهد رفت. ظلم به فقرا پایان خواهد یافت. بی‌عدالتی دیگر وجود نخواهد داشت. اقرار نفس مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. سرفرازان در برابر خداوند خواهند ایستاد. این روز فاجعه را در ذهن خود به تعویق نیندازید. دانشی را که از خدای قدوس و عادل دارید سرکوب نکنید. در عوض به سوی مسیح حرکت کنید. اقرار به گناه کنید. طلب بخشش کنید. آمین و دعا می‌خوانید.